بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. در سوره بقره آیه 124 خداوند می‌فرماید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در این آیه گزارشی از مقام والای حضرت ابراهیم ارائه میشه که حضرت ابراهیم در موارد چندی آزمایشات کلانی را به خوبی ازش درآمد و از عهده اون سالم تحویل گرفت. کلمات همون مواضع ابراهیم است در آزمایش‌های عبودیتش در مقابل ربوبیت حق تعالی. فأتمهنه یعنی به طور کامل انجام دهد. بعد از این آزمایش ها خداوند میخواد او را مفتخر کند به مقام امامت. میگه حالا که از این آزمایش ها به خوبی از عهدش برآمدی، تو شایسته ای که من تو را برای مقام امامت مردم منصوب کنم. قال انی جاعلک للناس. این ناس نه فقط مردم زمان خودشه، بلکه همه جهان، همه مردم. عرض کردم حتی به پیغمبر اسلام چنین دستور داده می شود: اتبع ملت ابیک ابراهیم. تمام انبیا پیرو دین ابراهیمی است، پس امام کل اوست. علی حال این امامت عامه که خداوند به حضرت ابراهیم عنایت فرمود، حضرت ابراهیم این افتخار خاص در دودمانش باشد، مثل یک انسان دانشمند آرزوش اینه که بچه‌هاش، نوه‌هاش، اولادش اینا دانشمند باشه. قال و من ذریتی، این درخواسته. خداوند جواب قاطع داد، گفت ما با کسی خیشی خوب نیست، ما هر کسی خودش میشناسیم. پسر نوح میخوای باش یا پسر هود یا یونس، فرق نمی کنه. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اگر پسر قدم جای پای پدر گذار، کوی میتواند اون مقامی را که پدر داشت نائل بشه. اما اگر منحرف شد یا مثلا اصلا نرفت دنبال اینجور مسائل، چه انتظاری داره که مقام پدر را به او هم بدهن؟ اونم الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا حکیم است، اینجور نیست که اینجور منصبا را سفارشی بده به کسی که. نه، یعنی اگر فرزندان تو این اهلیتی که تو داری و پیدا کردی اونها هم داشته باشن مانعی نیست، به اونها هم این مقام داده می شود. پس این یک وعده است که خداوند به حضرت ابراهیم داد، اما وعده مشروط. حالا این لا ینال عهدی الظالمین، مقصود از این عهد چیه؟ همون امامت بود دیگه، چون خدا به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل کل الناس اماما، حضرت ابراهیم هم عرض کرد و من ذریتی، خدا هم در جواب گفت لا ینال عهدی، این اشاره همونه دیگه، یعنی این عهد من، این وعد من ظالمین را هرگز شامل نمیشه، به اونها داده نمیشه. ظالم کیه؟ ظالم این کسی که در زندگی لغزش داشته باشه. غیر مسئله مهمی نیست. ظالم کسی است که نتونه در زندگی خودش رو ضبط کنه. اگر انسان توانست خودش رو ضبط بکنه این عادله، ولی اگه نتونست خودش رو ضبط بکنه، یه جایی پیش میاد غضب میکنه، بعد بیرا میده، یعنی نتونست خودش ضبط کنه. یک گناهی پیش میاد مثلا که اگر این جور معامله نامشروع کنه سود کلان میبره، خب اون شهوت نفسانی، خواسته نفسانی میگه حالا یه خلاف شرع بکنه اشکال نداره، سود کلانه، یعنی این در مقابل خواست نفس و در مقابل این ترغیباتی که از جانب شیطان داره به اون می شود، پیمان خودش را از خدا میکسله و با شیطان عهد میبنده. پس از حمایت الله، از عنایت الله آمد بیرون، رفت تحت عنایت شیطان. خوی چی؟ این سود ظالم دیگه. ظالم چیه؟ اگر کسی خودش را بر اثر خواسته های نفسانی یا ترغیبات شیطانی درست نتونست کنترل بکنه، این میشه ظالم. چرا ظالمه؟ چون دو تا ظلم کرده، یکی به خودش، چون قطعا کار خلاف به زیان انسان است، از شرفش، از انسانیتش، از عزت نفسش میکاهد. این الان در درونش منفعله. چرا؟ چون میبینه شرف انسانیش با این دروغ گفتن، با این رشوه گرفتن، با این خیانت کردن لکه‌دار شد، رنج داره میبره تو در درونش. خب قدراز کن از این نفع زود گذره زیان بخش صرف نظر کن، وقت صرف رازه. پس این به ضرر خودشه. گناهکار همیشه پیش خودش منفعل و شرمساره، ولو هیچ کس نفهمه که این گناه کرده، ولی خودش که میفهمه، خودش فطرتش عقلش داره اونو توبیخ میکنه. چه زیانی بالاتر از این که در درون انسان خودشو بخوره؟ پس این اولا به خودش ظلم کرده و ثانیاً به خدا ولی نعمتش ظلم کرده. چرا؟ چون تو با خدا عهد بسته بودی، عهد تو گسستی با عدوت پیمان بستی، دو تا ظلم کرده. لذا هر گناهی دو تا ظلمه، یکی به خیشتن، یکی به خالق. خب کسی که نمیتونه خودش ضبط کنه در مقابل خواسته های نفسانی، چگونه میخواد امامت؟ امامت میگن چه؟ یعنی ضابطه همگانی. تو میخوای ضابط بشی برای جامعه، تو خودتو نمیتونی ضبط کنی. لذا لا ینالو عهدی الظالمین، لا ینالو نیان نمیدیم، اصلا نمیشه، زمینه نداره این آدم. دیگه چه برسد به مشرک بودن که حضرت لقمان به فرزندش میگوید و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. سوره لقمان آیه 13. این مدلول این آیه کریمه. حالا ما از این آیه، یعنی مکتب تشیع، از این آیه چی میخواد استفاده کنه؟ شرط عصمت در امامت. ما به عنوان پیروان مکتب تشیع میگیم به نص این آیه شریفه عهد امامت به کسی که ضابط خودش نیست، یعنی معصوم نیست. شما بپرسید از این افرادی که دنبال غیر معصومین رفتن، آیا این رؤسایی را که انتخاب کردن اینا را معصوم میدونن؟ همشون به اتفاق میگن نه. خب معصوم نیستن یعنی چی؟ یعنی احتمال صدور گناه ازشون هست. یعنی ما این افراد را ضابط خیشتن 100% قائل نیستیم. وقتی میگن ما عصمت را در اینها قائل نیستیم، یعنی اینها را در حدی نمی‌بینیم که بتونن خودشون رو ضبط کنن. در مقابل یک چهره زیبا، در مقابل یک مال زیاد، در مقابل یک مقام عالی، در مقابل یک از این چیزهایی که مغریات میشنیم که موجب اغراء میشه، انسان را میلغزونه. این احیاناً حرفش اینه، میگیم فلان معصوم است، میگن نه ما عصمت قائل نیستیم، شما شیعه ها فقط قائل به عصمتی. میگیم خیلی خوب، پس قائل به عصمت نیستید، میدونی یعنی چه معنی قائل به عصمتی؟ یعنی احتمال صدور گناه میدید از اینا. احتمال معنی احتمال اینه که 100% ما اینها را ضابط نفس خیشتن نمیدونیم. و اگه نه شما قائلین که اینا 100% ضابط خیشتن نمیتونن باشن، چطور اینها را به عنوان ضابط جامعه اسلامی معرفی میکنید؟ ما میگوییم به این که به نص این آیه باید رهبر کل یعنی امام این معصوم باشه، درست؟ اون وقت چرا ما میگوییم معصومین با انتخاب امکان نداره؟ چرا؟ باید به وسیله نص ما فوق باشه، یعنی پیغمبر، امام اول برای امام دوم، دوم سوم. چرا؟ علت میدونی چیه؟ علتش اینه، ما وقتی که تو امام جماعت شرط عدالت بکنیم، عدالت یه چیزیست قابل لمسه، یعنی تو رفتارش کردارش متوازنه، همین اندازه به ظاهر حال عدالت ثابت میشه. در قاضی عدالت شرطه و خیلی مقامات رسمی در نظام اسلامی شرط عدالت درش هست. عدالت این موکول به خود مردمه تا تشخیص بدن در این آدم عادل یا عادل نیست. درست. اما عصمت یک امر خفیه. اگر مثلا پیغمبر اسلام بگوید ای مسلمان ها امام کسی است که معصوم باشه، برید یه نفر معصوم پیدا کنید او رو انتخابش کنید برای امامت، مردم برشون امکان نداره معصوم به دست بیاره، چون یک امریست که نمیشه با از افعال ظاهری طرف پی برد که اون مقام عصمت. عصمت چی معنا کردن؟ اون بینش، اون بینشی که به شما عرشد به این که یک دینار حرام با نیش عقرب برای او مساویه، میترسه ازش، واقعا میترسه. یک لیوان شراب ارغوانی با یک لیوان لجن پره کذا و کذا، هر دو برای او جدا منفوره. این حالتیه درونیه. یک مسئله‌ای که پای زنا دو کار کشته میشه، پای نودم رسول، این قبحش براش ملموسه، یک حالت درونی است، شفافیت واقعی است که این جز با معرفی معصوم قبل قابل شناخت نیست. ولذا ما به این دلیل که در امام عصمت شرط میکنیم طبق این آیه شریف، و به این دلیل که رهیافت به عصمت جز از طریق موفق امکان نداره، میگیم امامت باید به نسب شد. اینجا مفسرین یه بحثایی کردن، من فکر میکنم خیلی ضرورت نداره این بحثا. مثلا اینا ظلم را، لا ینال عهد الظالمین را تنها معنای شرک گرفتن. وعنی که من معنا کردم ظلم یعنی انسان نتواند خود کنترل بکنه و بر خودش و خدا ستم کنه، این میشه ظلم. ظالمین هم مطلقه، هیچ قیدی نداره چه نوع ظلمی. بله اعظم ظلم ها شرکه. اون وقت گفتن به این که اگر کسی در ابتدا به بت سجده کرده، اون وقت خب بعد توبه کرده، مسلمان شده، مؤمن شده، کذا کذا، خب این چه مانعی داره الان که ظالم نی؟ اون وقت یک بحث های عریض و طویلی که مشتق حقیقت در من قضا هست نیست. این مطالب همش من گمانم ضرورتی نداره. علاوه ما همین را هم جوابش را فراهم کردیم، چون مشتق حقیقت در من قضا نیست، حقیقت فی من تلبسه. اما حرف ما این است، همون وقتی که این مقابل بت رسید و سجده کرد در مقابل این بت، همون وقت خطاب لا ینالک عهدی، همون وقت این خطاب بهش متوجه شد یا نشد؟ همون وقت این آقا در مقابل بت خم شد و سجده کرد، همون وقت خطاب ای انسانی که این همه منحرف شدی، تو شایسته مقام امامت و عهد الهی نیستی، همون وقت این مهر به پیشونیش خورد، خلاصو. یعنی تو معلوم میشه اساسا یک انسانی نیستی که بتونی، تو میلغزی، هیچ امیدی به آینده دیگه نیست. الان هم اینجور است، کسانی که در دورانهای قبل مثلا یک کارهای عظیمی کردن که حکایت میکند از یک نوع لغزش غیر قابل چشم پوشی، بعد هرچند صد بار با آب کوثر خونشون رو شسته باشن، باز مردم به این اطمینان نمی کنن. چون میگن ما چه اطمینان داریم این کسی که یک مدتی اینقدر لغزیده، ما چه اطمینان داریم حالا نلغزه؟ اطمینان سلب میشه. بس همون وقت این مهر به پیشانش خورد، لازم نیست که مشتق حقیقت فی من غذا باشد. این یک جواب ما. جواب دوم این است که ما ظلم را اهم میگیریم، شرک اعظم از ظلمه. نه اینکه ظلم تنها این باشه، هر کسی در مقابل هر گناهی، همین که گفتی معصوم نیست، این شایستگی و لیاقت نیل این عهد را نخواهد داشت. در همین راستا آیه دیگری در سوره یونس، آیه 35، قال تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خدا داره یه مقایسه میکنه، یه مقارنه میکنه بین دو شخص یا دو گروه. افمن یهدی الی الحق، یعنی آیا کسی که اساسا سر تا پای وجودش، رفتارش، گفتارش، پندارش، همه سوق به سوی حق است، آیا یعنی چون امام اینو بگم یعنی الگو ها، سن کلمه امام یعنی الگو. خب یه کسی که رفتارش، کردارش، گفتارش، پندارش همه سوق به حق میده، این احق ان یتبع، این سزاوارتر است که متبوع یعنی قائد اعظم قرار بهش بگیره، یعنی قیادت امت و زعامت امت به دست او و مردم به دنبال او حرکت کنند. آیا این شایسته تر است؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که راه به جایی نمیبرد جز اون که او را راهنمایی کنی، یعنی احیانا کج میره باید بگه آقا از این طرف، کسی که در راه کج میره دیگران باید بگن بابا راه اینه، این میخواد قائد قوم بشه، یا اون کسی که تمام این راه ها را مثل کف دستش میخونه، نقشه های منطقه همه جلو چشمشه. اما لا یهدی، یعنی تا ولش بکنی یا این طرف میلغزه یا اون طرف میلغزه، نمیدونه چیکار کنه، او وقت دست دراز میکنه به دامن دیگران که بیاد کمکم کنید در این امر. اما لا یهدی الا ان یهدا، مگر اینکه او را راهنمایی کنی تا اینکه راه به جای پیدا کنه. فما لکم کیف تحکمون، یعنی مردم خودتون قضاوت کنی، ما قضاوت به خودتون واگذار میکنیم، ما نمیگیم کدوم حقه، خودتون قضاوت کنی. ببینید خدا اینقدر قشنگ با مردم حرف زده، اینقدر زیبا با مردم ارزش برای مردم قائل شده، به مردم میگه من مطلبی رو میگم قضاوتش با تو، دیگه از این سلمتر بیانی ما داری؟ فما لکم کیف تحکمون، چگونه شما قضاوت میکنید ای مردم؟ حالا در این آیه دوم حرفای هست باز باد بگم، منتها یک کلامی هم از مولا امیر المؤمنین اینجا میخونم امروز کافیه. قال الامام امیر المؤمنین علیه السلام ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه. نهج البلاغه خطبه 173 صفحه 247 صبح صادق. حضرت امیر خطاب به همه مردم جهان داره میکنه، داره دستور به همه میده، به من و تو، همه، همه جا، همه جا. ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر، هذا الامر یعنی چی؟ زعامت المسلمین، خلافت کبرا، امامت کبرا. اقواهم علیه یعنی بینش و قدرت سیاسی توانای بالایی داشته باشه. یعنی اولا تو مسائل سیاسی اجتماعی خوب وارد بشه، سابقه کار سیاسی داشته باشه، بدونه باید چی کار بکنه در امور سیاست، چون این مسئله دنیوی است. سیاست صحیح خوب بلد باشه، قوی باشه، قدرتمند باشه، بینش سیاسیش ضعیف نباشه، این شرط اول. شرط دوم و اعلمهم به امر الله فیه، یعنی در تمام این تک تک مسائل سیاسی، سیاست داخلی خارجی فرق نمی کنه، تو تمام این بند مسائل سیاسی دونه دونه بدونه حکم خدا تو این قصه کیه. حالا میخواد یه معاهده بزن ببنده با کشور چین، با یه کشور مثلا کمونیستی، با یه کشور کافر ملحد، با یه مثلا حالا فرق نمی کنه، یا با یه شرکت خارجی یا با یه شرکت داخلی، هر گونه تصرفاتی که میخواد بکنه تو تک تک اینا اگر ازشون پرسن حکم خدا چیه روشن باشه، بگه بله این نص آیه قرآن، این مثلا کذا فرموده پیغمبر اکرم در خصوص این واقع، یعنی درست به مواضع شرع نسبت به تک تک مسائل سیاسی عالم باشه. ببینید حضرت امیر دو تا شرط میکنه برای زعامت، دو تا، اما کل الخیر فی جوف الفرا، تمام مطلب تو همین دو تا کلمه است. اقواهم علیه این نیروه نیرومندی سیاسی، و اعلمهم به امر الله فیه، و صلی الله علی محمد.